بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. وقال الزمخشري في كشافه هل أتى أي أقد أتى على معنى التقرير والتقريب جميعا أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب. عرض کنم محضر عزیزان که در دهمین موردی که ایشون مورد بحث قرار دادند فرمودند که بعضی حل را به معنای قد بیان کرده اند. توضیحاتی رو در جلسه قبل پیرامون این مطلب عرض کردیم. اولا دو بیان مطرح شد در مورد قائلین به این معنا و شاهدی هم آورده شد که گاهی حمزه بر حل داخل شده است و جناب ابن هشام هم دو ایراد به این بیان مطرح کردند. اولا فرمودند که اگر حل به معنای قد باشد لازم است بر فعل داخل بشه دائما، در حالی که ما می‌بینیم بر اسم هم داخل شده بر اسم هم استعمال داره. پس ثانیاً اینهایی که نسبت به جناب سیبویه میدهند، خب جناب سیبویه در جایی این حرف را زده است اما در جایی هم این حرف زده نشده، بلکه مثلا ظاهر اون عبارت خلاف این مطلبه که حالا اینجا یه عبارت رو ما انشالله بررسی دیگریتون بعدن نیاز داریم خواهیم کرد. علا ای حال در ادامه بحث ایشان وارد اقوال و بیانهای موجود در حل میشن، در مثل آیه شریفه هل اتا، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. به عمده اقوال ایشون اشاره کردن، هرچند که بعض اقوالی که خب خیلی هم شاید ضعیف باشه اون قول ایشون مطرح نکردن. ما تقریبا میشه گفت در یک نگاه کلی برای حل سه نظریه داریم. بعضی گفتن حل به معنای عقد است، به معنای حمزه و قد، علا معنى التقرير والتقريب، که این معنا بیان جناب زمخشری است که ان شاء الله توضیح خواهیم داد. بعضی گفتن حل به معنای قد است که قد را ادعی به تحقیق و ادعی به توقع تفسیر کرده اند. توقع قدر رو نخوندن هنوز دوستان. و در سومین نظر ادعی بیانشون اینه که ان حل لا تأتی به معنا قد اصلا، حل که ارتباطی به قد دارد به معنای قد نمیاد، اصلا هم نمیاد، که ذهنیت ما هم متمرکز روی همین نظریه است دیگه. علا ای حال نظر اول مربوط است به جناب زمخشری. زمخشری در تفسیر کشافش در ذیل آیه شریفه حل اتا گفته است حل اتا به معنای عقد اتا است، به معنای عقد اتا. بعد ایشان حمزه را هم حمزه استفهام تقریری دانسته است و قد را هم به معنای تقریب، انشاءالله خواهید خون، البته طبق کتاب گذشته است که قد دارای معانی است، از جمله معانیش تقریبه، تقریب الماضی من الحال، که اینو در باب الحال سیوطی هم براتون اشاره شده است. قد تحقیقیه داریم، قد تقریب داریم. خب ایشون میگه قد به معنای تقریب، هل عطا یعنی قد عطا، علل انسان بر انسان گذشت، البته به نحو استفهام دیگه، آیا بر انسان گذشت، آیا بر انسان آمد، اینجا یعنی بر انسان گذشت. خب این زمان و گذشته رو که داره بیان میکنه میخواد بگه ما گذشته نزدیک به حال مد نظرمونه، که در نگاه خداوند این زمان زمان قصیری است دیگه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا بر انسان گذشت اون مقدار مستمر از زمان، در حالی که لم یکن شیئا مذکورا، در حالی که چیز قابل ذکری نبود، مثلا نطفه ای بود که در صلبه ها قرار داشت. یه نکته هم دقت بفرمان عزیزان، مراد از انسان در حل عطا علل انسان چیه؟ بله اینها در مباحث تفسیری مفصل روش بحث شده، مراد از الف بلام عل انسان و به تبع این نکته مراد از خود انسان. ایشون میفرماین مراد از عل انسان جنس انسان است، ولذا در آیه بعد در آیه دوم میفرماید انا خلقنا الانسان من نطفه، در حالی که ما میدانیم حداقل بعض انسانها به نحو جزئی این ثابته که از نطفه خلق نشدن، یعنی واسطه خلقشون نطفه نبوده است، مثل حضرت آدم علیه السلام، حضرت حوا، حضرت عیسی علیه السلام به یک بیان. خب لذا نمیتونیم از الانسان فرد رو، حالا یا الف لام استغراق حقیقی مثلا هر انسانی در نظر بگیریم، اینجا ماهیت و طبیعت مراده و در الف لام ماهیت که ایشون در قسم سوم از الف لام جنس برای شما مطرح کرد، گفت الف لام جنس یا برای استغراق حقیقی است، استغراق افراد است، یا برای استغراق خصائص است، استغراق مجازی، و یا لتعریف المهیه، برای تعریف ماهیت، الف بلام ماهیت. الف بلام ماهیت نظر به چی داره؟ نظر به جنس داره، اما لازمش این نیست که اون حکمی که بر مدخول الف بلام ما داریم بار میکنیم بر تمام افراد تک به تک بفرمایید داخل بشه. ولذا وقتی که شما میگید الرجل و اقوى من المرأه، الرجل و اقوى من المرأه، ناقض این الرجل و اقوى من المرأه نمیتونه یک مورد و مثالی باشه که شما این مورد و مثال رو بیارید، مثلا خانمی 10 تا مرد رو حریف باشه. من گاهن میبینه انسان تو این روزنامه چی ها بعضن حداقل بعضن اینجوری هست، چون دیگه ما به عینه دیدیم، اینقدر بی سوادن که اینقدر هم نمیفهمن، یعنی به اندازه یک الف بلام اطلاعات ندارن، بنظر بعضی از آیات رو میبینیم مطرح میکنن نقضهای اینجوری وارد میکنن، مثلا بگیم الرجل و اقوى من المرأة، بعد بگن یه خانم بیارن 40 نفر رو حریف باشه، حالا خیلی بسیط داریم مثال میزنیم، الرجل و اقوى من المرأة یعنی ماهیت رجل، البته ماهیت نظر به فرد داره اما لازمش تمام افراد نیست، محقق ماهیت فرده اما لازمش کل نیست، کل افراد. خب این در جای خودش بحث شده. علا ای حاله ایشون میفرمایند مراد از الانسان به همین قرینه مثلا جنس انسان است، که البته پیرامونش بحث شده، یه نظر دیگری هم در لابلای مباحث بعدی اشاره خواهد شد. غیر جناب زمخشری حل را در آیه شریفه به قد تفسیر کرده است، اما قد را به معنای تقریب ندانستند، بلکه دو دسته شدند. بعضیشون به معنای تحقیق هم کردند، گفتند به تحقیق گذشت بر انسان اون مقدار طولانی از زمان در حالت که انسان چیز قابل ذکری نبود، و بعضی به معنای توقع دانستند. اینجا چون بحث قدر رو دوستان نخوندن، حالا تحقیق بارها به گوششون خورده، معطلی نداره، تحقیق یعنی تحقیق دیگه، اما توقع رو چون نخوندن دوستان، قدر رو نخوندن، درسته؟ من دو جمله اشاره میکنم رد میشم، اگر الانم کامل روشن نمیشه دیگه دوستان میذارن اونجا روشن خواهد شد. خب قدر توقع که ایشون در اونجا مطرح میفرماین، اونجا برای شما خواهند گفت که یا بر سر مضارع استعمال میشه یا بر سر ماضی. بر سر مضارعش واضحه، بحثی نداره. قد توقع وقتی بر سر مضارع میاد، معناش اینه که متکلم توقع یعنی انتظار دیگه، توقع و انتظار وقوع محتوای معنای مدخول رو داره. مثلا که میگید اگر گفتید قد یقدم القائب، یعنی من متکلم توقع این رو دارم که، انتظار این رو دارم که اون کسی که غائب است، مثلا جناب زید غائب، انتظار دارم در آینده بیاید، انتظار دارم در آینده بیاید. خب این مشکلی نداره، چون انتظار، تعلق انتظار به امری که در آینده میخواد محقق بشود، این خب امر عرفی است، خیلی روشنه، معمولا انتظار هم همینه دیگه. اما بر سر ماضی اونجا مطرح شده، بحث مفصل و نسبتا دقیقی داره که آیا قد توقع بر سر ماضی میاد یا نمیاد، و اونایی که میگن میاد به چه معنا میگن، چون انتظار به آینده تعلق میگیره و نه به گذشته. بعد اونجا مطرح شده اونهایی که قد توقع بر سر ماضی رو قبول دارن، میگن مراد اینه که متکلم بیان میکند که سامع در زمان گذشته انتظار وقوع رو داشته است. قد در قد قامت صلاح را، یکی از احتمالاتی که بعضی مطرح کردن اینه که قد چی باشه؟ قد توقع باشه، به این معنا که سامع این کلام در زمان گذشته انتظار وقوع این فعل رو میکشیده. یکی از فرقهایی که بین اینو فعلان وجود داره چیه؟ در مضارع متکلم انتظار دارد، بیان انتظار متکلم رو داریم میکنیم. در اینجا متکلم بباقت بیان انتظار کی رو داره میکنه؟ سامع رو داره میکنه. حالا این تمام است، تمام نیست، اشکالی اونجا جناب ابن هشام مطرح میکنه، اشکال وارد است یا نیست که نیست، اون اشکال وارد نیست، البته اون بازم ثابت نمیکنه ما قد توقع بر سر ماضی داریم یا نه، ولی اشکالشون در اونجا وارد نیست. علا ایحال اونهایی که میگن قد توقع بر سر ماضی داریم به این معنا میگن. خب در اینجا هم همین گونه است. محضر شما عرض بکنم که قد را قد توقع دانستن، از اون طرف مراد از الانسان را گفتن حضرت آدم علیه السلام است، و طبیعتا این بیان با این مناسبت داره که ما الف و لام در الانسان را الف و لام عهد بدانیم، که بعضی گرفتن به همین اعتبار، نه الف و لام ماهیت و جنس. گویا ادعی در انتظار خبردار شدن آنچه بر آدم گذشته است بودند، آیه داره این انتظار رو محقق میکنه و بیان میکنه این چیزی که من دارم میگم انتظار در گذشته مورد انتظار بوده است برای بعضی ها که بدانند بر آدم چه گذشته است، که می فرماید محضر شما عرض بکنم که حل عطا یعنی قد عطا علال انسان یعنی علا آدم حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، که حین من الدهر رو به این اعتبار گفتن اون زمان است که حضرت آدم خاکی بود، گلی بود و از اون گل خداوند او را سرشت و در او دمید تا مثلا خلق بشود و تبدیل بشود به انسان. در مقابل نظر سوم، گروهی قائلن به این که حل هیچگاه به معنای قد استعمال نمیشه. اینم نظر سوم. جناب ابن هشام میفرماید و نعم النظر و نعم الرعی به تعبیر ما. نظر سوم خوب نظریه، که حالا من لابلای عرائض یک موشکافی هم اشاره خواهم کرد که اصلا چی باعث شده که این آقایون منتقل بشن به معنای قد، چون یه از جمله مباحثی است که آدم ظاهرش نگاه میکنه خیلی عجیب می نماید. از دو جهت هم عجیب می نماید، که عجیب بودن دومی هم معلول عجیب بودن اولیه. اولا عجیبه برای اینکه خب قد به حل چه ارتباطی داره؟ درسته؟ یعنی حلی که مال استفهام است به قد چه ارتباطی داره؟ ثانیا عجیبه، چون قائل داریم حل به دائما به معنای قد، قائل داریم حل هیچگاه معنای قد نمیاد. این معلول همون اولیه دیگه، بعد اون ارتباط روشن بشه بعد معلوم بشه چرا بعضی گفتن دائما به معنای قده، بعضی گفتن هیچگاه معنای قد نیست، هیچگاه معنای قد نیست. خب البته میدونید وقتی یک منشأی روشن میشه، با اون منشأ انسان وارد بحث میشه، ممکنه بعضی هم به خطا برن، یعنی یک نظرهایی رو بدن هیچ ارتباطی به منشأ هم نداشته باشه. این طبیعیه، وقتی که پا به عرصه نظریه پردازی وارد میشود دیگه ممکنه انسان یه حرفایی بزنه اون سررشته رو هم فراموش بکنه. خب دقت بفرمایید عزیزان، من این مقاله عبارت سریع بخونم، بحث رو امروز باید انشاءالله حرف الها رو جمع بکنیم. وقال الزمخشری فی کشافه حل عطا ای عقد عطا علی معنی تقریر و تقریب جمیعا، معنای تقریر و تقریب هر دو، هر دو رو داره، که تقریر مستفاد از حمزه است، که مثلا بگیم حمزه مقدره قبل از قد، تقریب مستفاد از چیه؟ بله؟ از قده دیگه، قده تقریبیه. ای عطا علی الانسان قبل زمان قریب، قبل زمان قریب این همون بیان تقریب قده. طائفه من الزمن الطویل، من الزمان الطویل الممتد، که ایشون حین من الدهر رو اینجوری تفسیر میکنه به تبع بعضی از تفاسیر، بعد مفصل نشی هم همینجور ترجمه کردن، من از زمان طویل الممتد که لم یکن فیه شیئا مذکورا، این میشه حال از اون انسان، در حالی که این انسان چیز نبود، شیء مذکوری قابل ذکری نبود، بل شیئا منسیا نطفه فی الاسلاب، نطفه ای بود در اسلاب. والمراد بالانسان الجنس، مراد به انسان هم جنسه، حالا اینا لازم نبود، اینا نکات تفسیریه، مثلا یه گوشش رو بگه یه گوشش رو نگه، جهت ادبی رو باید بیشتر در نظر بگیرید، اینم یه نکته ادبی است، مثلا الف فلان جنس، اما خب ارتباط مستقیم به بس ممکنه بگیم پیدا نمی‌کنه، اما بالاخره نکته است. به دلیل انا خلقنا الانسان من نطفه، که من توضیح دادم این الانسان اینجا نمیدونه نظر به افراد بکنه، بگیم همه انسان ها، یا بگیم اون انسان خاص، اون انسان خاص از نطفه است، خب این دلیلی نداره آیه شریفه بخواد انسان خاصی رو دست بذاره. یا محضر شما عرض میکنه همه انسان ها، اینم که نیستش اینجوری، الف لام استغراق خصائص هم که معنا نداره، یعنی چه انسان کامل از نطفه است، انسان غیر کامل از نطفه نیست. میگه هیچ کدام از اقسام الف لام، عهد که معنا نداره مثلا در نگاه اول، استغراق کل که معنا نداره، استغراق کل مجازی و خصائص افرادم که معنا نداره، زائده و موصوله اینا هم که بحثش نمیره، اینجا میمونه چی؟ برای الفنا ماهیت که مطابقت اون معنا میتونه داشته باشه. انتها. اما نظر دوم و فسرها غیره به قد خاصتن، بعضی دیگر غیر از زمخشری به قد تفسیر کردن، حتی اون هم به قد تفسیر کرد، لیکن اینها فقط به قد، اون همراه قد به همزه هم تفسیر کرده است، اون میگه خاصتن. ولم یحملوا قد على معنى التقریب. تفاوت دیگری هم که با زمخشری دارن اینه که اون گفت قد تقریبه، اما اینا نه، به معنای تقریب هم نکردن، بل على معنى التحقیق، به معنای تحقیق هم کردن. و قال بعضهم معنا حت توقع، بعضی هم به توقع هم کردن. و کانه قیل لقوم، گویا گفته شده است به قومی که یتوقعون الخبر عما اتى على الانسان. ببین این همون تفسیر قد در ماضی است که در باب قد ایشون بیان کرد، که قدی که بر سر ماضی بیاد بیان چی میکنه؟ انتظار سامع رو میکنه، یعنی به قوم ینتظرون این خبر داره گفته میشه، درست میکنید؟ یعنی در زمان گذشته انتظار وقوع در زمان آینده رو داشتن، لذا تعلق انتظار باز به در حقیقت به چی تعلق گرفته؟ به اون چیزی که در آینده میخواد محقق بشه، چون ما داریم بیان انتظار در گذشته رو میکنیم که اینها در گذشته انتظار داشتن که در آینده نسبت به اون گذشته این امر محقق بشود. لذا میفرماید و کانه قیل لقوم که یتوقعون الخبر، این قوم انتظار دارن خبری که از چی باشه این خبر؟ اما اتى على الانسان و هو آدم علیه الصلاه و السلام، اون خبر از اون چیزی بدن که بر آدم گذشته است. قال والحين زمان كونه قینا، اون زمان هم زمانی که این مثلا خاک بوده، اون خبر از اون زمان خبر بدن که حضرت میفرماد لم یکن شیء، که آیه میفرماد لم یکن شیء مذکورا. و قد عکس قومون، ادهی هم عکس گفتند، کاملا نظر رو نظر مقابل دو بیان قبل دارن. محضر شما عرض میکنم که و قد عکس قومون ما قال از زمخشری، عکس کردن ادهی آنچه را که زمخشری گفته است. و زمانو انها لا تأتی به معنا قد اصلا، حل به معنای قد اصلا نمیاد، که هم مقابل زمخشری هم مقابل اون بیان دوم. ایشون چه میفرمایند؟ دقت بفرمایید، باید این بحث جمع بشه که این سری جوانبش هم روشن بشه. میفرماید و هذا هو الصواب، این نظر اخیر به نظر ما نظر صحیحی است. از لا متمسک لمن اثبت ذلك الا احد ثلاثه امور. دقت بفرمان به بیان ایشان. جناب ابن هشام می‌فرمایند اونهایی که حل را به معنای قد دانستند سه تا دلیل میتونن داشته باشن، و به نظر مای ابن هشام هر سه این ادله باطله. خب دلیل که برود ادعا هم طبیعتا میره دیگه، چون ما قائلیم دلیل دیگه هم نداریم در کنار اون. یکی از ادله اینها ممکنه تفسیر جناب ابن عباس باشه، تفسیر جناب ابن عباس باشه که ذهنیت ما با توجه به یک سری بررسی های تفسیری و اینها اینه که اصلا پایه و اساس دارن همین بیان بوده به یک تعبیر، و محمل ایشون برای بیان ابن عباس بیان میکنه که نعم البیان، نعم المحمل. ابن عباس در تفسیر خودش چه گفته است؟ بله؟ گفته است حل عطا ای قد عطا، قد عطا. شاید این باعث شده که اینا بگن حل به معنای قده. خب یکی از مفسرین قرآن گفته، ابن عباس هم میدونید مفسر غریبی نیست، بلکه غریب است، آشناس برای اهل فنش در حد خودش، قابل اعتناس بیانهای ایشون. جناب ابن هشام میفرماید که بیان جناب ابن عباس دلالت نمیکنه بر اینکه حل به معنای قده، چون حداقل اینه که بیان ایشون احتمال دیگری داره، لا اقل من الاحتمال. خب وقتی احتمال پاش به میان بیاد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون شما میخواهید بیان ایشون رو دلیل بگیرید برای اینکه حل معنای قده، در حالی که بیانشون محمل دیگری داره و اون محمل و احتمال دیگر اینه که ایشون میخواد بگه به جای اینکه بگه حل در حل عطا برای استفهام است از نوع استفهام تقریری، این رو به قد عطا تفسیر کرده است. شاید در نگاه اول نمیدار بعید بیاد به ذهن دوستان، ما عرض کردیم نعمل محمل دیگه، حرف خوبیه. حالا من توضیح بدم علت چیه؟ ببینید استفهام تقریری کجا بیان میشه؟ استفهام تقریری تحقیق رو بیان میکنه، تحقیق رو بیان میکنه، چون زمانی ما استفهام تقریری رو ایجاد میکنیم از یک شیئی به عنوان مقرم به میخواییم اقرار بگیریم که اون شیء حتمی و ثابت باشه. اینه زمانی متکلم میخواد اقرار بگیره که میخواد بگه هم من میدونم هم تو میدونی. این خیلی خودمانی بگی، هم من میدونم هم تو میدونی، اما بگو اون چرا که میدانی. بلذا در بحث تقریرم میگفتید اقرار به چی میگیریم؟ بله به ما یثبت عند السامع، اون چیزی که ثابته در نزدش، که هم من میدونم هم خودش میدونه، اونو میخوایم اقرار، خلاف واقع که نمیخوایم اقرار بکنه. لذا استفهام تقریری از اون جهت که شیء مقرم به همواره باید شیء حتمی و ثابت باشه، به این اعتبار دلالت بر معنای تحقیق میکنه و لذا ایشون حل را تفسیر به قد کرده. لذا بیان اول شما که مفید واقع نمیشه. دلیل دوم یه دار بیشتر دقت کنن دوستان، دلیل دوم قول سیبویه بود. یادتون میاد جناب محضر شما عرض بکنم ظاهرا زمخشری دیگه در مفصل خودش از سیبویه نقل کرد که در مفصل خودش از جناب سیبویه نقل کرد که ایشون گفته النحل به معنا قد الا انهم ترکوا الالف قبلها. سیبویه که با عرب، با عرب اصیل مشافهه داشته و لب به لب با اونها سخن میگفته و مقاصد عرب رو از الفاظ به خوبی میفهمیده، این چنین سیبویهی، بلذا بهش میگن چی؟ امام نحویین دیگه. بارها عرض کردیم چرا وقتی به یک مثال محل بحث میرسم کفه ترازوی اون نظری میچربد که بتوانه مثالی از سیبویه حکایت کنه. تو همون اول بحث حرف الهمزه و صفحات اول آ، تو آ اونجا دیدید که محضر شما عرض بکنم پای سیبویه رو وسط کشیدن، درسته؟ این علتش همینه. خب ایشون اومده چی گفته؟ گفته حل به معنای قد است یا معنای عقد است. ابن هشام هم میفرماید که جناب سیبویه همچه حرفی نزده، همین مقدار فقط مذاهن سیبویه لن یقل سابک، این حرف رو نزده. این دیگه دو سطر رو بخوانم اینجا یه مدار ببینیم گفته یا نگفته. ایشون میفرماید که متمسکی ندارن اینها مگر یکی از این امور ثلاثه، احدها یا احدها تفسیر ابن عباس، یکیش همون تفسیر ابن عباس، ولعله انما اراد ان الاستفهام في الايه للتقرير. ما یک احتمال دیگه میگیم، میدیم میگیم شاید ابن عباس اراده کرده از قد این میخواد بگه استفهام برای تقریره ولیس الاستفهام الحقیقی. اینو ما داره با این بیان مطرح میکنه. اینها رو ما چی میگیم؟ اون جاهایی که عرض کردیم نمیدونم حالا امسال بعد گفته باشم، اینا رو میگیم تفسیر معنوی. دقت میکنید خیلی از جاها
کم ندیدیم این مطلب رو که ادبا رویشون بر اینه که بیانی که مطرح میکنن التفات ادبی و صناعت لفظی ندارن، بلکه میخوان محتوای معنا رو منتقل بکنن، محتوای معنا رو منتقل بکنن. اثانی قول سیبوی الذی شافه العرب، نظر دوم و دلیل دوم شما ممکن همون قول سیبوی باشه که در مفصل نقل شد. کدام سیبوی؟ بله، نه من یک ادیب معمولی، نه، الذی شافه العرب، با عرب اصیل مشافهه داشته، لب به لب سخن میگفته و فهم مقاصده. خیلی مهمه، ما الان متاسفانه یکی از مشکلات اساسیمون تو مباحث ادبی همینه، اگری و لعلعی و خیلی از مواقع به خاطر همینه. حالا نه مای فارس زبان، مای عرب زبان هم همینه که مقاصد اصلی عرب رو مثلا یکی از نکات مهمی که در بحث ادبیات وجود داره پی بردن به کنه مقاصد زبان عربه. اخیرا ما با بعضی از دوستان بزرگوار بحث داشتیم که در مثل به ابی انت که معمولا میگن این باشه واییه، حالا من نمادیم دار خارجم بشم وقت داره میگذره، با تفدیه است، درسته؟ حالا اولا با تفدیه اینجا نداریم، یه باید مولا محسن در عباراتش داره، حالا جای دیگه همه دوستان پیدا کردم و پیدا نکردیم، حتما ما منتقل کنم، ممکن حالا گفته باشن، ما خیلی بعید نمیدانیم. اگر با تفدیه نداشته باشیم یه راهکاری داره که حل میکنه قضیه رو، حتی این راهکار بازی مشکلی دیگری دارد که باید بالاخره بررسی بشه، بحث میکردیم بررسی میکردیم این رو. اما برفرض این که با تفدیه داشته باشیم، برفرض این که با تفدیه داشته باشیم، ما چی بگیریم این رو؟ با تفدیه اصلا یعنی چه؟ بعد متعلقش چی باشه؟ به ابی انت، یعنی انت به ابی، یعنی چی انت به ابی با تفدیه؟ بعد دیدم همین عبارت مولا محسن که در جامع المقدمات است، مثلا مرحوم مدرس دو بعد اون زیر ذکر میکنن، دو بعد ذکر میکنن. محضر شما عرض میکنم که ظاهرا یکیش این باشه، حالا به همین تعبیر، حالا فعلش خیلی مهم نیست، مثلا افدی که، افدی که به عبی، یک همچین چیزی که حالا فعل حذف شده، فعل و فاعل، کافم تبدیل شده به انت. خب این مشکلات متعدد داره که عمدتا دیدم ذهنیات رو همینه، این رو میپسنده. اولا تفدیه منصوب به اون فعل میشود، ثانیا نیابت ضمیر مرفوعی منفصل از ضمیر مجروری آن هم متصل. میدونید ما محضر شما عرض میکنم که همچنین نیابتی رو مسلم نیست مثلا ثابت شده داشته باشیم، مثلا فدای توکه ظاهرا اونجا داره. اینجا مثلا ذهنیت ما این بود، من سریع عرض میکنم، اگر با تفدیه داشته باشیم اینجوری بیان میکنیم، میگیم با تفدیه اون باعیست که بر مفدی داخل میشود، همین مقدار. بعد ممکنه الان این ذهنیت و ذهن دوستان هم باشه، ما بگم چگونه ترجمه میکنی؟ درسته؟ انت و عدی، تو مفدی عدی، یعنی چه؟ این تحت لفظی بخوایم ترجمه کنیم بله دچار مشکل میشیم، مگر ما باید بتوانیم تحت لفظی یک زبان رو به زبان دیگر ترجمه کنیم که بتونیم ترکیبش کنیم. با تفدیه باعث که بر مفدی داخل میشه، یعنی میگه مجرور من فدا شده مبتدا است، میشه معناش مجرور من فدا شده مبتدا است، حالا چه به نحو اخبار چه به نحو انشاء. لذا این یه نوع کنکاش مقصده، یعنی ما پی بردن به مقاصد در اینجا برامون مهمه. اسالیب گاهی معانی دارن که الفاظ اگر ترجمه بشن به اون معنای اسلوب نمیرسن، معنای جامعی که در همه کلماتی که کنار هم گذاشته شده مد نظر است. الا ای حالین، محضر شما عرض بکنم که اثانی قول و سیبویه الذی شافه العرب و فهم مقاصدهم، مقاصد عرب رو از الفاظ به خوبی درک میکرده. و قد مما ان سیبویه لم یقل ذلک، این دومی رو رد میکنه به این که من قبلا گفتم که سیبویه حرفو نزده. اینجا دیگه محشین عصبانی شدن، از جمله جاهایی مثل اون بحث محضر شما عرض بکنم ازا که نمیدونم از نحن و ازا که دون از ذالک هم چیزی داشتیم اخوانم، اونجا هم محشین یا وارد نشدن یا عصبانی شدن. عصبیت اونجا ما گفتیم وارد نیست، به هیچ وجه وارد نیست، توضیح داریم. حالا این عصبیت اینجا وارده یا نه؟ محضر عزیز شریف دوستان عرض کنم که خب ایشون همین بالای صفحه گفتن که سیبویه قال ذلک، چند سطری که نگذشته، مگر ایشون نگفتن و ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عن، حتی آدرس دادن ذکره فی باب عمل متصله، لذا گفتن بین صدر و ذیل تحافظ. در مقام توجیه این تحافظ احتمالاتی مطرحه. اولا بعضی گفتن ایشون که میفرماد وقد ملا ان سیبویه لم یقل ذلک، یعنی لم یقل ذلک دائما، لم یقل ذلک دائما، یعنی سیبویه نگفته دائما حل به معنای قده، دائما حل به معنای قده. این رو ظاهرا مثل جناب دسوقی دارن، شمونی هم باز به نقل بعضی، حالا به نقل هر کسی ممکنه دستوری باشه، هر کسی دیگر مطرح میکنه. این بیان به نظر قاصر ما بیان تمامی نیست. لم یقل ذالک دائما، چون اولا جناب ابن هشام خب نگفت اینو، نگفت لم یقل ذالک دائما، بلکه گفت ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عن، آدرس هم داد، طبق آدرس هم همین مطلب درسته، همین مطلب درست است. ولو سلم که ما این مطلب رو قبول بکنیم، ما در مقام چه هستیم؟ ما در مقام این هستیم که بگیم حل هیچگاه معنای قد نیست، ما در مقام این هستیم که بگیم بعضی موقع هست بعضی موقع نیست، خواهیم بگیم هیچگاه معنای قد نیست. نظر سوم این بود دیگه، نظر سوم این بود. لذا ایشون اگر بخواد بگه خب سیبویه دائما نگفت اما گاهی گفته است، خب این که ادعاشو ثابت نمیکنه. ایشون داره برای چی دلیل میاره؟ برای انها لا تأثیر معنا قد اصلا، هیچگاه معنای قد نمیان، هیچگاه معنای قد نمیان. خب این از بیان اول. از این لن یقل ذلک دائما رو من دیگه شلوغ میشه، ممکنه یه طور دیگری تفسیر بکنیم به نتیجه برسیم فکر میکنم دوستان. پاسخ دوم اینه، اینو خوب دقت کنن دوستان، مغن لبیب دو نسخه داره، یکی همینی که ما اینجا خوندیم تو عبارت وسبته، همینو داره که وسبته فی کتاب سیبویه ما نقله عن ذکره فی باب عمل متصل. اما یک نسخه دیگری هم وجود داره که ما دیدیم این رو، و اون نسخه دیگر اینه که به جای وسبتت آخر اینو داره، دقت کنید، ولم عرفی کتاب سیبویه ما نقله عن، من در کتاب سیبویه اون چرا که از اون نقل میکنم ندیدم، و انما قال فی باب عدت ما یکون علیه الکلم ما نستو، میگه من چیزی ندیدم مگر این که ایشون گفته و و حل و هیل الاستفهام ولن نزد علا ذالک. یعنی اون نقل اول که من در باب عم متصلی همچین چیزی رو دارم تو نسخه دوم وجود نداره. طبق این نسخه دوم تحافظ صدر و ذیل عبارت چی میشه؟ حل میشه. یعنی پایین گفته من قبلا گفتم که سیبویه هم چه حرفی نزده، درسته؟ ببینید نسخه اول یعنی چیزی که تو کتابای ماست این مطابق با واقعه، این سروی در باب عم متصل این مطلب را دارد، واقع مطلب همینه، اما این نسخه رافع تهافت صدر و زید نیست، پس واقع اینه اما این واقع تهافت را رد نمی کنه. نسخه دوم خلاف واقعه، چون در باب عم متصل سروی یه حرف زده اما تهافت صدر و زید چه کار میکنه؟ حل میکنه. خب حالا ما چه کار کنیم؟ با این مقدمه که عرض کردم پاسخ دوم ما اینه، پاسخ دوم اینه که جناب ابن هشام ابتداعا مطلب جناب سروی را در کتاب الکتاب خودش در باب عم متصله ندیده، همون عبارت دیگر رو فقط دیده که حل و حیل الاستفهام. بذار چی گفته؟ گفته لم ارى فی کتاب سروی ما نقله هم. خب بعد عبارت رو تمام کرده به مباحث بعدیش رسیده، شاید در مدتی بعد در باب عم متصله به مناسبت ایشون رجوع داشته این مطلب رو در اونجا از جناب سروی چیکار میکنه؟ میبینه. به این موارد ما داشتیم در تدوین کتب، بعد آمده است مثلا حالا یا قلمی گرفته اون مطلب رو نوشته به حالت دیگر وسبتا، یا در حاشیه مثلا کنارش نوشته است، بعد در نسخه برداری ها اون مطلب دوم به عنوان متن ثبت شده و لذا اینجا تعدد نسخه ایجاد شده. از یکی از منشأه های تعدد نسخ همینه دیگه، بالا رو اصلاح کرده فراموش کرده پایین رو حل کنه اصلاح بکنه. این حس میکنید؟ لذا بالا که اصلاح شده است ما الان نسخه اصلاح شده رو از بالا داریم، اما پایین که با نسخه اول میساخته اصلاح نشده دیگه، اصلاح نشده است. بذار این میشه به عنوان جواب دوم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. بله ثانی رو خوندم دیگه، درسته؟ خب ثانی رو خوندیم، حالا بذارید ما یه بیان دیگری هم از ذهنیت خودمون عرض بکنیم. ببینید جناب ابن هشام ما اگر فرض بگیریم همین نسخه رو داشته و با توجه به همین نسخه گفته قد مزا النسی به ویه لم یقل ذلک، بازم به نظر محمل برای جمعش وجود داره و اون اینی که جناب سیبوی ابن هشام چون بیان سیبوی حرام در باب عم متصلن با بیان سیبوی در جای دیگر قابل جمع میدانه و شاید بالا هم که این مطلب رو نقل کرد که ما توضیح ندادیم همین معنا رو میخواسته ما منتقل بکنه. کسی که در یک جایی میگه حل برای استفهام هیچی نمیگه، بعد در یک جای دیگه میگه حل به معنای عقد است، شما این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه چی به دست میارید؟ به زمینه این نکته و اون این که حل کثیراً در استفهام تقریری استعمال میشه. دارم بعضی خواستم بگن استفهام تقریری اختصاص به حمزه داره، این حرف غلطه، بذار با این حرف خواستن این بیان رو رد بکنن. حل هم در استفهام تقریری استعمال میشه، اون معانی که در حمزه استفهام گفته شد اختصاص به حمزه نداره، اینو قبلا هم گفتیم، همین دو سه جلسه قبل گفتیم، قبل از امتحانات گفتیم. علا ایحال به زمینه این نکته که حل حداقل در آیه در مقام تقریر به نظر ایشون استعمال شده است. خب در یک جا گفته است حل بفرمایید دل استفهام، هیچ دیگه نگفته. در این آیه میگه حل به معنای عقد است، قبل رو هم به معنای تقریر، حمزه رو هم به معنای تقریر میگیره. آیا به ذهن حقیقتا این تداعی نمی کنه که سیوه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حل برای استفهام است، اما استفهام استفهام تقریری است، تقریری که از آن تحقیق به دست میاد. نمیخواد بگه حل به معنای قده. بلکه چون جناب ابن هشام با این بیان که این بیان خیلی بیان خوبی هم هست، حالا دوستان میتونن ذهنیتشون رو قاضی قرار بدن، با این بیانشون میخواد بگه قابل جمع بین این دو حرف ایشون. لذا لم یکل ظالم. آخه لم یکل وقتی ما میگیم قالا نسبت بدیم دلیل میخوایم دیگه. مادامی که دلیل نداریم میتونیم نسبت رو چیکار کنیم؟ بله نفی کنیم. میتونیم نسبت رو نفی کنیم. چون اصل عدم دیگه. همچنین حرفی نزدن است. لذا به نظر میرسه با این بیان فرمایش ایشون قابل جمع است. لذا بیان جناب سببی در باب عدم متصله تفسیر معنوی است نه لفظی. چقدر کاربرد داره این جمله؟ تفسیر معنوی است که شون میگه معنای عقده، که معنای عقده است. البته حالا کلمات ایشونی کلماتی است که این مقدار ممکنه سخت با این بیان بگنجه، اما خب بالاخره باید هم کنیم، باید جمع کنیم. و ثالث و دخول الحمزه علیها فی البیت، اینو من بگم سریع دیگه. بله باید جمع میکردیم وقت گذشت. شما دوستان اگر سوالی دارم اینجا خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و سلامت باشید.